بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول فقه تفریه 3 خانم ایمانی، تاریخ 15 بهمن 97. بحث کتاب و صید و ذبیحه. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک و رحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و علی محمد. بحث رو شروع میکنیم. بحث اولی که داریم فسید هست. کما یزکی الحیوان به ذبح فکذالک به صید علی نحو المعتبر. ما برای تزکیه حیوان و با استفاده از شکار هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. یک موقع یک حیوانی رو ما ذبح میکنیم، ذبحی که توی شرع دستورش رو دادن، یک موقع هم شکار میکنیم. حالا این شکارگاهی به وسیله یک آلت حیوانی هست، یک موقع هم به وسیله آلت جمادی هست. حالا این تقسیم بندی رو میتونید اینطور بگید که آلت ما یه موقع جاندار هست، یه موقع بی جان هست. معنی میکنم جمله اول رو، همانطور که تزکیه می شود حیوان به وسیله ذبحی که به طرز شرعی واقع شده است، فکذالک همچنین به وسیله شکار علی نحو المعتبر با رعایت شرایط هم تزکیه می شود. و آلت الصید اما حیوانیه او جمادیه، آلت شکار یا حیوانی هست، یا حیوان هست جانداره، یا جمادی. فالکلامو علی حکم القسمین. بحث ما در مورد حکم این دو قسم هست که آلت صید ما اگر حیوان باشد چه احکامی دارد و اگر جمادی یک شیء بی جان باشد چه احکامی دارد. مسئله یک در مورد این که آلت صید اگر به وسیله حیوانی باشه، فقط به وسیله سگ تعلیم دیده این امکان رو داره. نحوهش برامون میخواد توضیح بده. لا یحل من صید الحیوان الا ما کان بالکلب المعلم. حلال نمیشود از صید حیوان مگر آنچه که به وسیله کلب معلم سگ آموزش دیده باشد. فما اخذه و قتله به عقره و جرحه مزکن حلالون. پس آنچه که سگ میگیرد و میکشد به وسیله گاز گرفتن و زخمی کردنش مزکا است و حلال. فیکون از ذهو و جرحه علی ای موضع من الحیوان به منزلت زرخ. پس گاز گرفتنش و زخمی کردنش در هر موضعی از حیوان باشه، این حیوان دوم منظور اون شکار ما هست، به منزله ذبح هستش. مسئله دو، علامت سگ تعلیم دیده رو برامون میخواد توضیح بده. ما به کدوم سگ میگیم که سگ معلم، سگی که هست که ما به وسیله اون میتونیم شکار رو انجام بدیم. یعتبر فی الکلب کونه معلما و علامته ان یحیج الی الصید لو ارسله صاحبه. شرط شده است در سگ اینکه تعلیم دیده باشد و علامتش این است که اگر صاحبش او را فرستاد به سمت شکار، ان یحیج تحییج بشود به سمت شکار، و ان یقف عن الحیاج اذا زجره، و متوقف بشود هنگامی که صاحبش او را منع می کند از حیاج، یعنی از تحییر شدن، ترغیب شدن، متوقف شود، باز بایستد. والاحوط ان یکون من عادته ان یمسک الصید ولا یأکله حتی یصل صاحبه. احتیاط واجب بر این هستش که عادت سگ این باشد که صید را بگیرد و نخورد تا صاحبش برسد. مسئله 3، در مورد شرایط حلیت صید سگ برامون میخواد بگه. برای اینکه اون شکاری که سگ معلم انجام داده حلال باشه چه شرایطی وجود داره توضیح میده. یشترط فی حلیت صید الکلب امور. الاول ان یکون ذلک بالارسال، یعنی به وسیله ارسال باشه این شکاری که سگ برای ما انجام داده با ارسال باشه، یعنی صاحبش او را بفرستد، نه اینکه خودش بره. فلبستر سلمن دون اقراء صاحبه او ارسله لامر آخر فقتل سیدن لم یحل. پس اگر خودش به سمت شکار برود بدون اینکه صاحبش او را ترغیب کند یا اینکه صاحبش او را به کار دیگری بفرستد، فقتل پس بکشد سید را، لم یحل در این صورت حلال نمی شود. اسانی مرسل، مرسل کیه؟ شکارچی، صیاد، باید مسلمان باشه. ان یکون المرسل مسلمن ولو سبیین ممیزا فلو ارسله الکافر لم یحل. مرسل باید مسلمان باشد اگر چه سبی ممیز باشد. سبی ممیز رو برامون آورده، یعنی بلوغ شرط نیست. فلو ارسله الکافر لم یحل، اگر کافر سگی را به سمت شکار بفرستد اون شکار و سید حلال نمی شود. از ثالث تسمیه، یاد و ذکر خدا کردن گفتن، بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، الله اکبر گفتن، الحمدلله هنگامی که سگ رو میفرستی. ان یسمی بسم الله عند ارساله فلو ترکه عمدن حرام. هنگامی که سگ رو میفرستین باید بسم الله گفته شود، در صورت ترک عمدی سید حرام است. مورد چهارم در مورد این هستش که مرگ اون شکار و سید مستند باشد به زخمی کردن و گاز گرفتن سگ، نه به چیزهای دیگر. مثلا سگی با ضربه به حیوانی بزند به این دلیل کشته بشه یا خفه کنه اون سگو، یا نه اصلا خود اون شکار از ترس بمیره، در این صورت حلال نمیشه. فقط اگه سگ اونو گاز بگیره یا زخمیش بکنه در و به این دلیل بمیره، این به منزله ذبح هست. بالاتر تو مسئله یک گفتیم که خود همه این گاز گرفتن و جرح به منزله ذبح اون حیوان هست. ان یکون موت السید مستندن الى جرحهی و عقرهی فلو مات بصدم و خنق او خوف لم یحل. این که مرگ سید مستند باشد به زخمی کردنش و گاز گرفتنش، پس اگر بمیرد به دلیل ضربه دیدن یا و خفه کردن و یا ترس، لم یحل، در این صورت حلال نمی شود. الخامس در مورد این توضیح میده که شکارچی وقتی که به سید میرسه نباید زنده باشه، یعنی در شرایطی که امکان تزکیه از شکارچی زنده به اون نرسه، که اگر در این شرایط برسه که امکان تزکیه داره باید اونو تزکیه بکنه و اگر تزکیه نکنه حلال نمیشه. یا اینکه زمان به این نرسه که زنده باشه، یا اینکه زمانش برای تزکیه نباشه، در این صورت حلال هستش. پس شد چی؟ اگر زمانی برسه که امکان تزکیه داره باید اونو تزکیه بکنه و اگر نکنه حرام هست. ولی اگه زمانی برسه که نه دیگه زنده نیست اون شکار، یا اینکه امکان تزکیه نداره، در این صورت حلال میشه. امکان تزکیه نداره منظور این که نه اینکه به دلایل دیگر، یعنی فرصت مثلا در یک آن دیگه این میمیره. ان لا یدرکه حیا من التمکن من التزکیه فلو ادرکه حیا و بس از زمان للتزکیه فلم یزکیه حرام. در شرایطی که امکان تزکیه از شکارچی زنده به او نرسد، فلو ادرکه حیا اگر او را زنده بیاورد و زمان وسیعی باشد برای تزکیه، فلم یزکیه و تزکیه نکند، در این صورت حرام است، حرام میشه اون حیوان. و یجب علی المرسل المسارعه الی السعد حین اشعر الایقاف، بر مرسل و صیاد واجب هستش که سرعت بورزد به سمت سید هنگامی که فهمید اون شکار متوقف شده، سگ شکار رو متوقف کرده. در این صورت شکارچی باید سریع به سمت شکار برود. ولا یعتبر وحدت المرسل ولا وحدت الکلب. در شکار شرط نیستش که شکارچی و سگ یکی حتما باشه، در صورتی که چند تا سگ یا چند تا شکارچی هم بود اشکالی نداره، ولی منتها باید شرایط توی همشون رعایت بشه، یعنی شکارچی همه باید مسلمون باشه، تسمیه بگن، سگ هم باید سگ معلم باشه، تعلیم دیده باشه. تا اینجا بحثمون در مورد آلت حیوانیه بود. از مسئله چهار بحث آلت الجمادیه شروع میشه، در مورد اینکه این آلت و وسیله‌ای که ما برای شکار استفاده میکنیم جمادی بی جان باشه، یه شیعی باشه، اسلحه‌ای باشه. گفته شده که لا یؤکل من الصید المقتول بالآلت الجمادیه الا ما قتلته الاسلحة التي تقطع بهدتها كالخنجر او تشوك بهدتها کرومح و سه خورده نمی شود از سید المقتول کشته شده به وسیله آلت جمادیه مگر آنچه که بکشد اسلحهی که تقطع و قطع می کند به هدتها با تیزیش مانند خنجر، یا اینکه سوراخ می کند با تیزیش مانند نیزه و تیر. پس اینجا ما یه شرط تیزی داریم، توی آلت جمادیه باید یا سوراخ بکنند یا قطع بکنند، ولی این به وسیله تیزیش باشه. و یک فلقات او و شائق من ای فلزن کانه، قاطع قطع کننده، شائق سوراخ کننده از هر فلزی میتونه باشه. من صدق قونهی سلاحن لا مثل الابرت و شوک، در صورتی که صدق عرفی بکنه که این سلاح هست، نه مثل حالا سوزن و خار که اینها هم سوراخ میکنه، ولی صدق عرفی سلاح بر اینها نمیشه. ولای اعتبر و فیه الخرق و جرح، در اسلحه شرط نیستش که حتما پاره بکنه و زخمی بکنه. فلو قتله الرمح و السهم حل ولو لم یخرقا، پس اگر بکشد نیزه و تیر حلالت اگرچه پاره نکند، همین که سوراخ میکنه کفایت میکنه. ما قتل، مسئله پنج، ما قتل بالبارودت اذا کان المرمیو بها فشکن او بنادقن صغار تقتل بالخرق و شوک یحل اکله، آنچه که کشته می شود به وسیله تفنگ، هنگامی که مرمیو یعنی اون چیزی که پرتاب شده بها به وسیله باروده، فشنگ یا گلوله های کوچکی باشد، تقتل بالخرق و شوک، این تفنگ بکشه با پاره کردن و سوراخ کردن. یحل و اکله، در این صورت خوردنش حلال است. و اما اذا کان بندقل تو تقتل به ثقلها، هنگامی که این گلوله بکشه به خاطر اینکه سنگینه، مثل اینکه یه توپ جنگی بیفته روی یه گله گوسفند، در این صورت به خاطر سنگینیشون مثلا بکشه، این حلال نیست. یا اینکه او قتل بالحجارت والعمود والحبائل فلا یحل، یا کشته بشود به وسیله سنگ و عمود و تناب هایی، در این صورت حلال نمی شود. پس در اینجا شرط چی رو داره دوباره برام توضیح میده؟ اینکه اگر شما حتی اگه تفنگ استفاده می کنید، این مرمیو اون چیزی که پرتاب کردی سوراخ بکنه، پاره بکنه اون حیوان رو، حلال میشه به خاطر دوباره تیزیشه. ولی اگه اینکه اون بکشه حیوانو به خاطر اینکه زنگینه، این کفایت نمیکنه، حلال نمیشه. و وسیله دیگه، وسایل دیگه، حجاره، سنگ، عمود، حبائل، حیوان رو میکشه، ولی اینها شرط تیزی رو نداره یا شرط سوراخ کردن رو نداره، در این صورت حلال نمیشود. مسئله شیش میخواد برامون بگه که صید به وسیله آلت جمادیه همون شرایطی رو داره که شرایط به وسیله آلت حیوانیه بود. چه شرایطی بود؟ توی مسئله سه برامون توضیح دادن که صید باید مسلمان باشه، تسمیه گفته بشه و موارد دیگر. اینجا هم همین موارد رو داره. یشترط فی الصید بالآلت الجمادیه ما یشترط فی الحیوانیه، شرط شده در صید به وسیله آلت جمادیه آنچه که شرط شده در آلت حیوانیه. من کون صید مسلمان، از اینکه صیاد مسلمان باشد. و تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم، ذکر خدا گفته شود. در زمانی که اسلحه رو میخواد استفاده بکنه، آلت جمادیه رو میخواد استفاده کنه و تسمیه بگه. و این یقصد الاصطیاد، قصد شکار داشته باشه. توجه کنین قصد شکار خیلی مهم هستش. میگه برامون اگر میخواد یه خنزیر خوکی رو بزنه، قصد شکار اونو داره، ولی حالا به یه غزالی آهوی برخورد میکنه، در این صورت اون آهو حلال نمیشه، اگرچه که این به وسیله تیر شکار شده، ولی این قصد استیاد اونو نداشته. و این یقصد الاستیاد فلو رما الى خنزیر فاصاب غزالا لم يحل، قصد استیاد داشته باشد، پس اگر تیر بیندازد به سمت خوکی و اصابت بکند و به آهویی، لم يحل، آهو حلال نمی شود. و الا يدركه حيا، این شرط رو هم دوباره آلت جمادیه هم داره. توی آیت آلت حیوانی داشتیم که شکارچی اگر در شرطی که امکان تزکیه داره به شکار زنده نرسه. و الا یدرکه حیان، اون رو حی درک نکنه. اینجا هم اگر برسد بالا سرش حی باشه باید ذبح بکنه. و ان یسار الیه بعد الرمی، و بعد از اینکه رم کرد، تیر پرتاب کرد، عجله کنه به سمت شکار. و ان یستعمل الالت فی القتل، این که اون حیوان فقط به وسیله تفنگ کشته بشه، به وسیله آلت ما کشته بشه، نه دلایل دیگه. فلو وقع بعد رمی فی الماء، اگر حیوان بعد از اینکه رمی شد به سوی اون بیفته توی آب، فتند موته الیهما لم یحل، افتاد توی آب و مرد، و این مرگ اون مستند میشه به الیهما، به دوتا، یعنی هم به آلت و هم به اینکه افتاده توی آب، در این صورت حلال نمیشه. یا اینکه تیر زده میشه، از دره پرتاب میشه، از بلندی ارتفاع پرتاب میشه، در این صورت مرگش هم به اگر آلت باشه و هم به دلیل پرتاب شدن باشه حلال نمیشه. تا به اینجا ما بحث کردیم که ما حیوان رو اول ما با ذبح شرعی میتونیم تزکیه بکنیم. دومین راهی که برامون گذاشتن صید هستش. حالا خود این صید دو تا طریق داره. یک، آلت صیدش حیوانیه باشه یا جمادیه باشه. آلت صید حیوانیه باشه که گفتیم فقط به وسیله کلب معلمه. فقط کلب باشه و معلم، یعنی حتی اگه حیوانات شکاری دیگه مثلا فرضون یه یوزپلنگی تعلیم داده شده باشه بازم حلال نمیشه اگه بره اونو بگیره بکشه. در مورد آلت جمادیه هم توضیح دادیم که خود آلت جمادیه هم چه شرایطی داره. حالا سوال و مسئله اصلی اینجا برای ما این میشه که کدام حیوان هستش که به وسیله شکار با سنگ و آلت جمادی حلال میشه؟ آیا مثلا ما یه گوسفندیو با تفنگ بزنیم حلال میشه یا خیر؟ برامون توضیح میده اینجا که هر حیوان وحشی که فرار میکنه و ما نمیتونیم اونو به راحتی بگیریم، حالا میخواد پرنده باشه غیر پرنده باشه، به وسیله شکار
و شکار که حالا یا سگ هستش وسیله ما یا آلت جمادی هستش حلال میشه. ملاک کلی میده، هر حیوانی که به راحتی در اختیار ما قرار نمیگیره، وای نمیسته یه جا که مثلا ما بریم بگیریم، مگر اینکه ما یک راه حلی داشته باشیم براش. الحیوان الذی یحل مقتوله بالکلب والآلت الجمادیه کل وحش ممتنع من التی من تیرین او غیره، حیوانی که حلال می شود مقتولش، کشته شدهش به وسیله سگ و آلت جمادیه کدام هست؟ کل وحش، هر حیوان وحشی که ممتنع یعنی امتناع میکنه، نمیتونی بگیری، فرار میکنه، من تیرن او غیره، پرنده باشد یا غیر پرنده. و کذا سائل من البهائم، و همینطور حیوانی که هجوم کننده هست از چارپایان، مانند گاو میشه وحشی، این به سمت حیوان هجوم میکنه، اینا هم اگر به وسیله کلب و آلت جمادیه صید بشه حلال است. و بالجمله ملاک کلی، ملاک کلی که کدام حیوان حلال می شود؟ کل ما لا یجی و یجیه تحت الید الا بل علاج، هر حیوانی که در اختیار قرار نمی گیرد مگر علاج، به وسیله اینکه یک راه حلی بیندیشی براش. فلو رما طائرن و فرخهو الذی لا یطیرو لم یحل فرخو. و بالجمله کل ما لا یجیء و تحت الید الا بالعلاج، فلو رما طائرا و فرخه الذی لا یطیر لم یحل فرخه. تیکه دوم این هستش که اگر رمی بکند به سمت پرنده و فرخه جوجهش الذی لا یطیر نمیتواند پرواز کند، لم یحل فرخه، در این صورت جوجه حلال نمی شود. ببینین چرا جوجه حلال نمیشه؟ چون به راحتی این تحت ید قرار میگیره، ممتنع نیست. پس اگر به سمت اون تیر پرتاب بشه حلال نمیشه، اگرچه پرنده که مادرش باشه حلال میشه. همینطور مثلا حیوان وحشی، و چه حیوان وحشی قبل از اون که بتونه بدود شکار بشه اینم حلال نمی شود. مسئله 8 مسئله خیلی جالبی هستش. ما تا به اینجا گفتیم که در مورد حیواناتی که معقول اللحم هست ما میتونیم تزکیه انجام بدیم، که اگه تزکیه انجام بدیم در این صورت خوردنش حلال میشه و پوستش هم برای ما پاک میشه. حالا حیوانات دیگه‌ای که خوردنی نیست، گوشتشون برای ما حلال نیست ولی قابلیت تزکیه دارن، اگر اینها رو هم ما تزکیه بکنیمشون در این صورت اجزایشون پاک میشه و ما جایز هستش که انتفاع داشته باشیم ازشون. و این نکته رو که در مورد حیوانات غیر مأکول اللحم که قابلیت تزکیه دارن انجام بدیم فقط به وسیله آلت جمادیه گفتن که هست، در مورد حیوانیه اشکال وارد شده. کما تقع تزکیه السیدیه علی الحیوان المأکول اللحم فیحل اکله و یطهر جلده، تقع علی غیر المأکول القابل للتزکیه، همانطوری که واقع می شود تزکیه به وسیله شکار بر حیوان مأکول اللحم که در این صورت خوردنش حلال می شود و پوستش پاک می شود، واقع می شود بر حیوان غیر معقول که چه شرطی باید داشته باشه؟ قابلیت تزکیه رو داشته باشه. فرض کنید خوک و سگ که اینا هیچ وقت تزکیه نمی شن. فتت برو اجزاؤه و یجوز الانتفاع بهی، پس اجزاش پاک می شود و جایز هست که از آنها انتفاع شود. هذا فی الآلت الجمادیه، این مورد در مورد آلت جمادیه هست. و اما الحیوانیه ففیه اشکالون، در مورد آلت حیوانیه اشکال وارد شده. مسئله نه در مورد این هستش که شما میخواین حیوان وحشی رو به تملیک درآورید. بحث شکار نیست، تملیک هست که گفته به وسیله یکی از این سه روش میشه تملیک کرد حیوان وحشی رو. یملک الحیوان الوحشی من الطیور و غیرها به احد امور ثلاثه، احدها اخذه حقیقتا بالید و نحوها به قصد الاصطیاد و تملک. گرفتن حیوان حقیقتا برید با دست بگیرید و مانند آن با قصد اصطیاد، شکار و تملک. قصد خیلی عامل مهمی هستش که شما با قصد برید و حیوان رو بگیرید. ثانیها وقوعه فی الحواله و نحوها اذا نسبها لذلك. وقوعش یعنی افتادنش به دردام و مانند آن، مثلا تنابی، توری، هنگامی که نصب شده باشد، اینها برای همین قصد تملیک، برای اون که این حیوان رو ما به تملیک خودمون در بیاوریم نصب شده باشد. این هم شد راه دوم. ثالثها ان یجعله غیر ممتنع به ضرب و جرح و کسر جناح. این که قرار داده شود به یک روشی اون حیوان وحشی رو غیر ممتنع کنید. غیر ممتنع یعنی که دیگه نتونه فرار کنه، در اختیار شما واقع بشود. حالا با ضرب زدن به اون، مانع دویدنش بشید، و جرح و کسر جناح، شکستن بالش، او ایقاعهی فی محل، یا اینکه اونو در محلی بیاندازید، گیر بیاندازید، او ادخالهی فی مکان ضیق و نحوها به قصد تملک، یا اونو داخل کنید در مکان تنگ و مانند آن به قصد تملک، با قصد تملک این کار رو انجام بدهید. پس سه تا روش گفتنش برای ما: یک، گرفتن با دست، دو، انداختن دردام، سه، به یک روشی اونو غیر ممتنع کنید. در این صورت اون حیوان به دست، به تملیک شما در میاد. حالا بعد از این که یک شخص این سه تا کار، یکی از این سه تا کار رو کرد و حیوانی رو به تملیک در آورد، شخص دیگری به غیر از صیاد بیاد و اون حیوانو بگیره، در این صورت اون شخص قاصب و ضامن هستش. فلو اخذه شخص بعد احد هذه الامور کان قاصبا ضامنا. پس اگر شخصی بعد از یکی از این امور اون حیوان رو بگیرد، در این صورت قاصب و ضامن هستش. مسئله 11. لو رماه احد فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فاخذه آخر ملكه. اگر شخصی به سمت حیوانی تیری بیاندازد، فجرحه و اون حیوان را زخمی کند، لکن ولی خارج نشود از امتناع، اون حیوان از امتناع خارج نشود، همچنان میدوه، در این صورت شخص دیگری بیاد او را بگیرد، اون حیوان را بگیرد، شخص دوم مالکش میشه. چرا؟ چون هنوز از امتناع خارج نشده بوده. ولو اطلق الصائد صیده فان لم یعرض عنه لم یرد للغیر تملکه و این اعرض جازه. حالا اگر ساعدی، شکارچی، شکارش رو بیاد آزاد بکنه، اگر اعراض نکرده باشد از آن حیوان، برای دیگری جایز نیست که بیاد اونو به تملک خودش در بیاورد، ولی اگر اعراض کرده بود جایز هستش. مسئله 11 در مورد تملک حیوان هست. کدوم ما حیوان رو ما میتونیم به تملک خودمون در بیاریم؟ آیا اگر یه حیوانی اماره ملکیت داشته باشه، یعنی یک شیء، یک نشونه ای داشته باشه که این در ملک شخصی هست، ما میتونیم اونو به تملک خودمون در بیاریم یا نه؟ به وسیله شکار آیا میشه این کارو بکنیم یا نه؟ گفته شده که تملک کردن حیوان به وسیله شکار وقتی ممکن هستش که اماره ملکیت نداشته باشه. اماره ملکیت چیه؟ فرض کنید یک گردن آویزی نداشته باشه، یه تنابی به پاش بسته نشده باشه. اگر اینها نباشه، این اماره ملکیت نداره و برای ما جایز هستش که ما اونو به تملک خودمون در بیاریم. اینا در مورد حیواناتی هستش که مثلا غیر پرنده هستن. حالا اگه پرنده بود اماره ملکیتش چیه؟ اینه که بالهاش چیده شده باشه. اگه دیگه پرنده دیدید که بالهاش چیده شده، این اماره ملکیت داره، برای دیگریه و برای ما جایز نیست که اونو به تملک در بیاریم. در مورد زنبور عسل هم گفته شده که اون اگر غیر مملوک باشه، ما میتونیم اونو به تملکمون در بیاریم. نحوش هم برامون توضیح میده که اگر ملکشونو بگیرید، بقیه زنبورا هم به تملک شما در میان. پس سه تا دسته از حیوانات رو اینجا نحوه تملکشونو برامون داره میگه. اولی اگه غیر الطیر باشه، یملک و غیر الطیر بالاستیاد اذا لم یکن علیه امارت الملک من طوق العنق والحبل الرجل، به تملک در میاد غیر پرنده با شکار هنگامی که بر آن اماره ملکیت نباشد. اماره ملکیت چی؟ مثال مانند قلاده گردن، تناب ریسمان. در این صورت اگر اماره ملکیت نداشته باشد میتونیم به تملک در بیاریم. و الا، و الا یعنی اماره ملکیت داشت، کانه به حکم لغته، اگر اماره ملکیت داشت در حکم لغته هست. دست دوم در مورد پرنده ها هست. و اما طیر فکونه مخصوص الجناحتین امارت الملکیه امارت الملکیت الغیر فیکونه لغتن، اگر پرنده مخصوص الجناحتین دو بالش چیده شده باشه، این اماره ملکیت هست. برای اینکه میگیم این حیوان و پرنده یعنی برای شخص دیگری هست، ملکیت در ملکیت شخص دیگری هست، در این صورت اون پرنده حکم لغت رو داره. و امکان مالکن لجناحی جاز تملکه بل استیاد. و امکان مالکن لجناحی یعنی چی؟ یعنی اگه پرنده مالک دو بالش باشه، مالکن لجناحی، مالکن برمیگرده به پرنده، در این صورت جایز هستش تملک اون پرنده با شکار. و تملک النحل غیر المملوکه به تملک امیرها، نحوه تملک زنبور عسلی که غیر مملوکه است، یعنی در تملک شخصی نیست، به این صورت هستش که اگر ملکه اونها رو بگیری بقیه رو هم مالک میشی. ملکه چیه؟ جلو پرواز میکنه، جلو حرکت میکنه و بقیه زنبورا هم به دنبال اون، هر جا که اون میره این هم میره. در این صورت اگر ملکه رو بگیری، امیر اونها رو بگیری، بقیه رو هم مالک میشی. مسئله 12 تا مسئله 15 در مورد تزکیه ماهی هست. حیواناتی که تا قبل بحث کردیم در مورد حیوان وحشی غیر ممتنع بود که در خشکی بودن، حالا بحث ما در مورد ماهی هست. ماهی هم بالاخره اینم یه حالتی امتناع داره. گفته شده که در برای تزکیه ماهی شرط هستش که اون از آب زنده خارج بکنی، یا یعنی اینکه اگه خودش از آب خارج شده اونو زنده بگیری، ولی اگه توی آب بمیره یا اینکه بیاد بیرون تو خارج آب بمیره و انسانی هم نره اونو بگیره، در این صورت حرام میشه. پس شرطش اینه که از آب زنده خارج بشه و انسان به اون زنده بودن اون برسه و اونو بگیره. در مورد شرایط مثلا ساعد برای ماهی هم گفتن که تسمیه و شرط مسلمان بودن هم شرط نیست، چون ما توی موارد قبل داشتیم که تسمیه و مسلمان بودن شرط هستش. زکات و سمک به اخراج هیمن الماء حیان، تزکیه ماهی با خارج کردنش از آب به صورت زنده است.
او اخذه حیاً بعد خروجه، یا اینکه او را بعد از خروج از آب زنده بگیری، یعنی ماهی خودش خارج شده و شما میری زنده اونو میگیری. فلو ما تفل ما او فی خارجهی بدون اخذ الانسان حرمان، اگر بمیرد در آب یا در خارج آب بدون اینکه انسانی او را بگیرد حرام است. ولا اعتبر فیه التسمیه ولا فی ساعده الاسلام، در آن تسمیه شرط نیست، در مورد همچنین شکارچی اون صیاد اون اسلام مسلمان بودن هم شرط نیست. نعم لو کان بید الکافر ولم یعلم انه اخذه حیان لم یحل، بخلاف ما بید المسلم، اگر این ماهی رو در دست کافر باشه و ما اون ندانیم که اون آیا حی زنده بوده گرفته یا نه، در این صورت حلال نیست، برخلاف ید مسلم که اگه ید مسلم در دست ید مسلم باشه و ما ولم یعلم انه اخذه حیان، این شرط رو در مورد ید مسلم ندونیم حلال هست، ولی در مورد کافر این شرط نباشه حلال نیست. ولو وضع دوء فی السفینه و دق الجرس حتی و ثبت السبونک فیها فهی تزکیتون محلله، گفته شده این روش که اگر در کشتی چراغی روشنایی قرار داده شده، مثلا فرض کنید در تاریکی شبی یک چراغ و روشنایی در کشتی قرار داده میشه و زنگی کوبیده شود و دقل جرس زنگ کوبیده شود حتی و ثبت سموکو فیها و ماهی ها به سمت و داخل کشتی بپرند، آیا این نحوه حلال هست یا نه؟ گفتن که بله، فهیت از گد و محلله. مسئله سیزده هم روش دیگه ایو برای تملک ماهی ها گفته، اینکه شما مثلا خیلی میشه صیادان میرن تور میندازن، این چی؟ آیا اینا به تملکشون در میاد؟ بله به تملک در میاد. حالا اگه توری انداختن یا چیزی و اینها هم آب فروکش میکنه، فرض کنید که یک حوضچه یک قفس خیلی بزرگی توی دریای جایی بسازن یا حالا نزدیک ساحلی باشه، از چوبی حوضچه‌ای درست بکنن که ماهی ها داخل این بشن و آب حالا به سبب جذر اومد فروکش بکنه، ماهی ها در داخل آب دیگه نباشن و در این صورت بمیرن، حلال هست. لو وضع شبکه فی الماء او جعل فیه حظیره فاجتمع السموک فیه ما صارت ملکا له، اگر قرار داده شود توری در آب یا اینکه قرار داده شد توی آب حظیرتن یه حصاری، یه مثلا فرض کنی با چوب یه مکانه یه حوضچه‌ای درست میکنن، فشتم از سموک و فیه ما و ماهی ها در آن دوتا جمع میشوند، سارت ملک الله، در این صورت ملک اون شخص صیاد میشد. ولو نذب و غار الماء بعد ذالک فماتد، پس اگر آب فروکش کرد بعد از این اتفاق، یعنی بعد از اینکه ماهی ها توی تور و حظیره قرار گرفتن، آب فروکش کرد فماتد و بمیرن، در این صورت کانت مزکا هستند، تذکیه شده هستند. مسئله 14، حالا اگه به ماهی ها شما سم بدید یا اینکه اونا رو با یه وسیله‌ای بزنید که اونا رو از امتناع خارج بکنه، در این صورت آیا اونا حلال میشن یا نه؟ ببینید این سمی هم که میدین نه اینکه به وسیله سم کشته بشن از بین برن، چون اگه به وسیله سم بمیرن و اینها توی آب هم که هستن، این نه، سمی که اینجا داده میشه منظور این هستش که
به این ماهی سم داده میشه یا به وسیله آلتی حالا اونها رو زده میشه، روی آب قرار میگیرن، از امتناع خارج میشن ولی زنده هستن و اینم به قصد استیاد ما اونها رو انجام میدیم. تملک و هو اینا رو مالک میشیم و برای دیگری هم جایز نیست اونها رو بگیری. لو القا سمن فی الماء فبلعه السم کو او ضربه به آلت فزال امتناعه. پس اگر صیاد سمی رو تو آب بندازه و ماهی اون رو ببلعد یا ضربه به آلت، به وسیله آلتی اون رو ماهی را بزند، فزال امتناعه و امتناع ماهی از بین برود. و کانه به قصد استیاد و این به قصد استیاد باشه. تملکه و لیس لغیره اخذه، مالک می شود و برای دیگری هم جایز نیستش که اون رو بگیره. مسئله 15 در مورد حلیت ماهی گفته شده که این شرط نیستش که اصلا این باید بمیره. مردن در حلیت ماهی اصلا شرط نیست، اینکه مثلا بیاری بیرون آب خود به خود بمیره این شرط نیست. حتی اگه اونو مثلا قطعه بکنی و بعد بمیره این اشکال نداره. یا اصلا این چرا میگم اصلا مردن شرط حلیتش نیست برای خوردن. شما میتونی یه ماهی رو مثلا زنده بخوری، این اصلا مهم نیستش که اون ماهی حتما باید بمیره و بعد بخوری. لا یعتبر فی حلیت السمک بعد اخذه من الماء ان یموت به نفسه. شرط نیست در حلیت ماهی بعد از گرفتنش از آب اینکه خودش بمیرد. فلو قطعه و مات بهی حله، اگر آن را قطعه کنی و مات بهی و به خاطر این قطعه کردن بمیرد، حله، حلال است. بل یجوز و بل اوهو قبل ان یمود، بلکه جایز هستش که قبل از اینکه بمیرد اونو بل اوهو ببلعد. بل لو قطعه و اخرج نصفه من الماء حیان حل و ان بقي الباقي فيه. بس اگر قطعه کند و خارج کند نصفش را از آب زنده، حلال است اگرچه باقی آن در آب باشد. برای این قسمت آخر مسئله 15 توی خود تحریر اینطور نیاورده و این رو قبول نداره خود طبق حالا تحریر. تحریر اینطور هستش که قطع باید در خارج آب اتفاق بیفته، یعنی اگه توی آب قطعه بکنه، حالا در آب زنده یا مرده است جدا کنه، اونجوری که قطع کرده حلال نمی باشد. حالا این جمله‌ای که اینجا توی کتاب ما آورده این مفهوم برمیاد که یعنی شما ماهی تو آب نصف کنی، اون نصفش رو زنده از آب خارج کنی، حلال هستش. حالا اگرچه باقیش تو آب باشه، ولی حالا طبق تحریر این خیلی درست به نظر نمیاد. مسئله 16 در مورد زکات و تزکیه ملخ گفته شده. حالا خیلی ملخ هم حلال هست خوردنش دیگه، اون چجوریه؟ زکات الجراد اخذه حیاً بالید او بالآله. تزکیه ملخ به این صورت هستش که اونو زنده به وسیله دست بگیری یا به وسیله آلتی. فلو مات به نفسهی حرامه، پس اگر خود به خود بمیرد حرامه. پس شرط این هستش که اونو زنده بگیری، حالا یا با دست یا با وسیلهی، ولی اگه خودش بمیره حرامه. ولای اعتبر و فیه تسمیه ولال اسلام کستمک. در تزکیه ملخ تسمیه و همینطور اسلام شرط نیست، برخلاف ماهی که در ماهی باید تسمیه و اسلام صائد و صیاد شرط بود، صائد باید مسلمان می بود، ولی برای ملخ این شرط نیست. بحث ذبیحه رو هم ما شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. توی قسمت قبلی در مورد ما شکار به وسیله آلت صید گفتیم. حالا آلت صید ما یا حیوانیه هست یا جمادیه هست. تیکه دوم، روش دوم برای تزکیه یک حیوان به غیر صید ذبیحه هست. توی بحث ذباحه ما یک سری مباحثی رو در مورد ذبح کننده چه شرایطی باید داشته باشه، آلت ذبح این چه شرایطی باید داشته باشه، کیفیت و نحوه چگونگی این ذبح چگونه باید باشه و بعضی از احکام رو بررسی کنیم. ولی کلامو فذابه و آلت ذبح و کیفیته و بعد احکامه. مسئله یک، یشترط فی تزکیه الذبیحه امورون، در تزکیه ذبیحه حیوانی که ذبح شده یک سری مواردی شرط هست. الاول ان یکون الذابح مسلمن غیر ناسب، ذابح اون باید مسلمون باشه ولی غیر ناسبی، ناسبی باشه حلال نیستش اون ذبحی که انجام داده. پس ذبیحه همه فرقه های اسلام به غیر ناسبی حلال هست. فلا تحلو ذبیحت الکافر حتی الکتابی علال اظهر، ذبیحه‌ای که کافر انجام داده حلال نیست حتی اگه اون کافر کتابی باشه یا مسیحی ذبیحه‌ای رو انجام بده، این حلال نیست علال اظهر. فتوا هست، این علال اظهر نشانه فتوا هستش برای ما که ذبیحه کافر حتی اگر اون کتابی باشه حلال نیست. ولا یشترط فیه ذکورته والبلوغ، شرط هم نیست توی این که حتما باید مرد انجام بده یا و بلوغ، یعنی اگه یک خانومی هم بیاد یک گوسفند یا ذبح بکنه حلال هست. الثانی، حالا آلته که برای ذبح کردن ما استفاده میکنیم این چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ ان تکون الالت و حدیدن مع الاختیار، این که آلت ما از جنس آهن باشد در صورتی که اختیار داریم. ببینید حتی ذبح با غیر آهن در صورتی که ما دسترسی به آهن داریم، خب اگرچه این فلز دیگه ای باشه، فلز ذوب شدنی دیگه ای باشه، مثلا این چاقوی ما از جنس مس باشه، حالا چاقوی طلا باشه، با اینها ما ذبح انجام بدیم مع الاختیار اون ذبیحه حلال نمی شود. ولی حالا اگر فلو خیف موت الذبیحه جاز به کل ما یفری الاوداج من قصب او زجاجت او حجارت حاده، پس اگر بترسد از چی؟ از مرگ ذبیحه، یعنی یه حیوانی داره جون میده تا من برم یه چاقوی آهنی جور کنم بیارم و اینها، این میمیره، از این من میترسم. برای من جایز هستش که با هر چیزی که جدا میکند اوداج اعضای اون حیوان رو، برای من جایز هستش با هر وسیله‌ای که اعضای اون رو جدا میکنه جایز هست که ذبح رو انجام بدم. مثال زده من قصبن، حالا مثله قلمی باشه، نیی باشه، او زجاجتن شیشهی باشه، او حجارتن حاده یا یک سنگ تیزی باشه. پس در شرایط اضطراری میشه که ما با هر وسیلهی که امکان جدا کردن اعضای حیوان رو داره این کار ذبح رو انجام بدیم، ولی در صورتی که این شرایط نباشه و ما اختیار داریم فقط باید با آلت حدید و آهن این کار رو ما انجام بدیم. از ثالث، قطع و تمام الاوداج الاربعه، قطع کردن تمامی اعضای چهارگانه. برامون توضیح میده که ما به کدوم ها اوداج الاربعه گفته میگوییم. الحلقوم، حلقوم کجا؟ مجرای دخول و خروج نفس. والمریء، مجرای طعام و آشامیدنی. والودجان، مثنا هست، دو ودج، دو تا تعریفش این میشه، دو رگ کلوفتی که حالا شاهرگی که حلقوم یا مری را احاطه کردن.
پس شد 4 تا اوداج الاربعه، حلقوم، مری و دجانم که 2 تا هست. و محلهو تحت اللحیین ما تحت العقدت المزماه بالجوزه. حالا ما از کجا ببریم؟ سر این حیوان رو از کجا باید ببریم؟ برای ما نشانه گذاشتن محلهو، محل بریدن، تحت اللحیین زیر دو استخوان‌های فک پایین هست. ما تحت العقده، از زیر قده‌ای که بهش جوزه میگن. پس شد اولا از زیر استخوان‌های فک پایین که خود اینم باید یه قده‌ای هست، اون قده رو پیدا کنید، اون قده رو بهش میگن جوزه، زیر اون قدهه. از زیر اون قدهه برای ما جایز هستش که ذهن را انجام بدیم. فتج علفی طرف رأس، این برمیگرده به کی؟ طبق این توضیحی که دادم که قده باید از زیر اون قده ذهن را انجام بدیم، برمیگرده این جمله خطابش به کی هست؟ به دوباره به قده. برمون بازگرد میگه باید قده رو در طرف سر قرار بدید. و یلزم ان یکون شیء من کل من الاوداج الاربعه على الراس، و لازم هستش که مقداری از این اوداج الاربعه، اعضای چهارگانه را در طرف سر قرار بدی. این دلیلش هم به خاطر اینه که قده، این قده جوزه به اعضای چهارگانه متصله، به طوری که اگه تمام قده توی طرف سر نره تمام رگ‌ها بریده نمیشه. پس اولا این میگه قده رو در طرف سر قرار بدید، یعنی چاقو رو زیر اون قرار بدید، و مقداری از این اعضای چهارگانه رو هم در طرف سر قرار بدید. حتی یعلم انها انقطعت جمیعا، تا اینکه دانسته شود، تا اینکه بدانید دانسته شود که این همه این اعضا جمیعا، اوداج الاربعه همگی قطع شدن. مسئله 2، حالا اومدی یک شخصی که قصاب هست اشتباه کرد و از بالای اون قده ذبح کرد، چی میشه حیوان ما؟ گفته اگه براش حیات دیگه باقی نمانده باشه، مرده باشه، که خب دیگه اون معلومه حرامه، ولی اگه براش باقی مانده حیات و برامون امکان ذبح شرعی هم وجود داره، سریع باید بری اونو ذبح کنی از زیر اون قده. لو اخذ الذابح و ذبح من فوق العقده فإن لم تبق لها الحياة حرمت. پس اگر ذابح خطا کند و از بالای عقده قده، اسمش چی بود؟ جوزه، توی بالاتر گفت ذبح بکنه. فإن لم تبق لها الحياة، پس اگر باقی نماند برای ذبیح حیات، حرمت، حرام می شود. و این بقیت یمکنو ان یتدارکن به انیت سارع الائقاء زبخ من تحته و یقتع الاعضاء فتحلو. پس اگر باقی مانده باشد حیات و ممکن باشد که شرایط ذبح شرعی را براش تدارک بکنیم، قابلیت تدارک داشته باشه که شرط ذبح شرعی را انجام بدیم، به انیت سارع باید سرعت بورزد برای اینکه ذبح کنه، ذبح رو انجام بده از زیر قده، از زیر جوزه، و یقطع الاعضاء و اعضا رو قطع بکند که در این صورت حلال می شود. مسئله 3، برای خیلی از حالا چوپان ها که حالا گله های گوسفند داره این اتفاق خیلی می افته که یک گرگی حمله میکنه و بسیاری از این گوسفند ها رو میخوره. گرگ هم به این نحو هستش که حالا به یه دونه انگاری کفایت نمیکنه، چند تاشو زخمی میکنه. میگه حالا اگه یه گرگی بیاد محل ذبح حیوان ما رو بخوره، در این صورت آیا اون حیوان دیگه کلن حرام میشه؟ چجوریه وضعیت این حیوان؟ ما چجوری میتونیم اونو تزکیه کنیم؟ آیا اصلا امکان تزکیه وجود داره یا نداره؟ لو اکل الذئب مثلا مذبح الحیوان و ادرکه حیا.
پس شد اگر گرگی محل ذبح حیوان رو بخورد
و ادرکه حیا و اون رو اون حیوان رو ما زنده درک کنیم، زنده برسیم بالای گوسفنده. فین اکل تمام الاوداج الاربعه او بعدها تماما فهو غیر قابل للتذکیه.
پس اگر تمام اوداج الاربعه، اوداج اربعه رو بالا گفتیم، حلقوم، مری و الودجان، همه اینها رو خورده باشه، یا اینکه یکی از اینا رو تماما خورده باشه، پس این دیگه قابلیت تزکیه نداره. و این بقی مقدار من الجمیع فی طرف الرأس او البدن یمکن ذبحه الشرعی یذبح و تحل الذبیحه.
ولی اگر مقداری از همه رگ‌ها در طرف سر یا بدن باقی باشد و همچون یمکن ذبح شرعی ممکن باشه ذبح شرعی، یک به ذبح می کند و تحل ذبیحه و در این صورت ذبیحه ما حلال می شود. بحثمون تا به همینجا باقی باشه. انشاءالله برای جلسه آینده دوستان عزیز صوت رو گوش بکنن، خودشون رو آماده بکنن و پیش مطالعه رو انجام بدن تا آخر ذبح. موفق باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.